باغ مارشال فصل 13 قسمت اول. بعد از 20 سال زندان غروب روز 10 آگوست 1991 مطابق با 19 مرداد 1370 با کوله باری از خاطرات تلخ و دلی پرکینه از کسایی که باعث شده بودند بهترین سالای عمرم تلف بشه، از زندان بیرکستون لندن آزاد شدم. غیر از نوشتام که حدود 400 برگ و همه به صورت اوراق بود، چیز دیگه همراه نداشتم. ماشین اصلاح و حله و خمیر دندون و مسواک و لباسامو به کارکنان بند بهداری بخشیدم. مراحل و تشریفات اداری همراه با نگاه‌های تحقیرآمیز زندانبانان انگلیسی آخرین ضربه هایی بود که به روحیم وارد می‌شد. یکی از خصلت‌های مسئولین زندان این بود که وقتی یه زندانی آزاد می‌شد راضی به نظر نمی‌اومدن. سرهنگ مایکل ورقه آزادی من امضا کرد و به اتاق ترخیص که خارج از تشکیلات زندان بود راهنمایی شدم. از کسانی که 20 سال پیش نام مرا در دفاتر ثبت کرده بودن خبری نبود یا گذشت زمان باعث شده بود اونا رو نمیشناختم. همه وسایلمو که روز اول از من گرفته بودن تحویل دادم. یک کمربند، کیف پول که هنوز همون 2000 پوند داخل اون بود، شناسنامه و پاسپورت. همه رو داخل یک کیف پلاستیکی گذاشته بودم. برای گرفتن کارت زرد آزادی 1 ساعت معطلم کردن. وقتی کارتمو گرفتم و خواستم از آخرین در آهنی پا به محیط آزاد بذارم، مردی حدوداً 35 ساله که از زمان ورودم به اتاق ترخیص نگاه از من بر نمی‌داشت جلو اومد و با خوشرویی به زبان فارسی خود را خبرنگار ابزرور معرفی کرد و خواهش کرد چند لحظه وقتمو به اون بدم. با توجه به اینکه می‌دونستم بخشی از مجله ابزرور به زندانیان که محکومیت طولانی دارن اختصاص داره و بارها در زندان سرگذشت بعضی از اونا رو خونده بودم تعجب نکردم. ولی از اینکه اون ایرانی بود به شک افتادم. نکنه توطئه‌ای در کار باشه. خبرنگار بدون توجه به اینکه من چه فکری درباره اون کردم گفت: این بار به خاطر اینکه سردبیر میدونه زندونی که آزاد میشه ایرونیه، من انتخاب شدم و خوشحالم با شما آشنا میشم. اون ساعت در حالتی نبودم که بتونم با اون گفتگو کنم. اصلا حوصله حرف زدن نداشتم. به یک کلمه حرف اونو کنار زدم و پا به خیابون گذاشتم. یه مرتبه احساس عجیبی به من دست داد. گویی در خلا پا گذاشتم. اونقدر احساس بی‌وزنی میکردم که انگار میخوام به پرواز درام. هوا کاملا تاریک شده بود و انعکاس نور چراغ‌های اتومبیل‌های در حال رفت آمد چشمامو ناراحت می‌کرد. برای اینکه راه تشخیص بدم چند لحظه کف دست رو سایبان چشمام کردم. خبرنگار رهام نمی‌کرد. در حالی که شانه به شانه من میومد گفت: همونطور که گفتم من ایرونی هستم و علاوه بر کاری که سردبیر مجله به عهدم گذاشته، وظیفه خودم می‌دونم به شما کمک کنم. من 20 سال با هیچ هموطنی برخورد نداشتم. با اینکه اونو نمیشناختم، کلامش در اون لحظات برام آرامش بخش بود. نمیدونستم چی بگم، فقط تشکر کردم. او اتومبیلش رو به فاصله کمی از در اصلی زندان پارک کرده بود. وقتی به اتومبیل رسید در رو برام باز کرد و با حالت خندان گفت: خواهش میکنم دعوت منو بپذیرین و به من اعتماد کنین. چند لحظه به فکر فرو رفتم. او به تردید من توجهی نکرد. وسایلمو برداشت و داخل اتومبیل گذاشت. بی اختیار سوار شدم. خوشحال شد و برای اینکه سر صحبت رو باز کنه گفت: بهتر اول خودم رو معرفی کنم. اسم من سعیده. یکی 2 سال قبل از انقلاب تو همین لندن در رشته خبرنگاری فارغ التحصیل شدم. به دلایلی همینجا ازدواج کردم. همسرم اهل برایتون و یه دختر 4 ساله دارم. محیط آزاد و حرکت اتومبیل و آدم‌های در حال تردد حال و هوای تازه در من ایجاد کرده بود. همه حواسم به اون نبود. حالت میان خواب و بیداری داشتم. وقتی منو در اون حال دید ساکت شد. سرعت اتومبیل رو کم کرد تا بیشتر لذت ببرم. بالاخره بعد از طی مسافتی توقف کرد و نگاهی به من انداخت و گفت: به این منطقه میگم وست برایمتون و اینم خیابان فولهام. آپارتمان من همینجاست. چون مدتی به فارسی تکلم نکرده بودم، برام مشکل بود ذهنیاتم راحت به زبون بیارم. شمرده شمرده گفتم: از محبت شما بی اندازه سپاسگزارم. به اندازه کافی پول برای اقامت تو هتل دارم. نمیخوام مزاحم کسی بشم که منو نمیشناسه. دستش رو روی شونه من گذاشت و گفت: ما هر دو ایرانی هستیم. برای شناخته همین کافیه. باور کنی که من به هر ایرونی که برمیخورم نسبت به اون احساس خویشاوندی میکنم. پس خواهش میکنم تعارف رو کنار بذارید. در ضمن از طرز رفتار و برخوردتون با مسئول ترخیص زندان خوشم اومد. شما حتم از یه خانواده اصیل ایرونی هستین و بعید میدونم دعوت منو نپذیرین. بدون اینکه منتظر جواب من باشه وسایلمو برداشت و منو به آپارتمان مسکونی خودش هدایت کرد. همسرش درو به رومو گشود. سعید هنوز نام منو نمیدونست تا معرفی کنه. گفتم خسرو اسفندیاری هستم. نام همسرش هلن بود. هلن سعی میکرد بعضی از کلماتو فارسی تلفظ کنه. براش خیلی مشکل بود ولی فارسی رو خیلی خوب میفهمید. سعید بدون لحظه درنگ منو به سمت حمام راهنمایی کرد و گفت خوشبختانه لباس زیر به اندازه شما دارم. تو اومدم تعارف کنم خودم رو در حمام دیدم. بعد از اون همه سال حمام خصوصی خیلی لذت داشت. ولی از اینکه ندیده و نشناخته مورد اون همه محبت قرار گرفته بودم فکرم راحت نبود. بعد از حمام برام نوشیدنی آورد. سعید خیلی صمیمی مثل یه دوست منو به اسم کوچیک صدا زد و گفت خواهش میکنم رو دروایسی کنار بذاری. منو دوست خودتون بدونی. دخترش تاجی مرا آنکل صدا میزد. با دیدن اون ناگهان یاد بهادر افتادم. وقتی زندانی شدم سن و سال کنونی تاجی رو داشت. هاج و واج مونده بودم. هرگز فکر نمی کردم بعد از آزادی به کسایی بر بخورم که تا این حد مهربون باشم. هلن شام حاضر کرد و سعید از من خواست سر میز شام برم. اون شب خیلی با اشتها غذا خوردم. بعد از نوشیدن چند فنجان چای هلن و تاجی ما رو تنها گذاشتم. سعید گفت جدا از شغل خبرنگاری خیلی مایلم بدونم چرا به 20 سال زندان محکومتون کردن. اما چون خسته ای نمیخوام همین امشب ماجرا رو تعریف کنی. پس از لحظاتی سکوت ادامه داد با طرز برخورد و روحیه‌ای که دارین اصلا به شما نمیاد آدم خلافکاری باشی. من توی 17 سال که خبرنگارم ندیدم یه ایرونی تو لندن به زندون افتاده باشه. بعد از تشکر از اون گفتم دو سال آخر به نوشتن خاطراتم پرداختم. سپس اون چه نوشته بودم در اختیارش گذاشتم. بی اندازه خوشحال شد. با اشتیاق نگاهی به نوشته‌ها که به ترتیب صفحه مرتب شده بود انداخت. از اینکه خانه با حوصله نوشته بودم تحسینم کرد و گفت از این بهتر نمیشه. امشب همه رو میخونم. باید خیلی جالب باشه. منو به اتاق خوابی که به قول خودش مخصوص مهمانان ایرانی تزیین کرده بود راهنمایی کرد و به من شب بخیر گفت. لحظه به لحظه بر تعجبم افسوده میشد. تشویش و فکر و خیال احاطه‌ام کرده بود. در این اندیشه بودم چطور ممکنه در شهر لندن فرد غریبه بی جهت به من که از خودش غریبه ترم این همه لطف داشته باشه. از طرف دیگه دلم میخواست هر چه زودتر لندن رو ترک کنم. اون شب اونقدر از این دنده به اون دنده غلطیدم تا خوابم برد. صبح زود یعنی ساعت 6 طبق عادت دیرین از خواب بلند شدم. برای مدتی فکر کردم هنوز در زندان هستم و خواب آزادی رو میبینم. چند مرتبه چشمامو به هم زدم و وقتی مطمئن شدم آزادم به کنار پنجره‌ای که مشرف به خیابون بود رفتم. پرده کرکره رو بالا کشیدم. هوا کاملا روشن شده بود. اتومبیل‌ها و آدم‌ها در حال رفت و آمد منو به یاد خاطرات گذشته انداختن. روزهای اول که به لندن اومده بودم، خونه دکتر میرفخرایی، سفارت، خیابان ارلزکورت، آکسفورد، کنزینگتون، باغ مارشال، شب ژانویه و اون جنایت هولناک و ناگهان چند ضربه به در خورد و من از حال و هوای خودم بیرون آورد. سعید با اجازه داخل شد و به من صبح بخیر گفت. از رفتار و طرز برخوردش و اینکه منو دکتر خطاب کرد متوجه شدم که نوشته‌های منو مطالعه کرده. قبل از اینکه حرفی بزنم گفت داستان غم‌انگیزی داشتین خسرو خان. واقعا جالب بود. خیلی هم خوب نوشتین. گفتم اون چه نوشتم حقیقت داره و هنوز تموم نشده. شاید از این به بعد غم‌انگیزتر باشه. هر دو از اتاق بیرون اومدیم. سر میز صبحانه نشستیم. برام نیمرو درست کرده بود. میگفت هنوز خصلت ایرانی رو فراموش نکرده و سعی میکنه ایرانی باقی بمونه. نیمروی تخم مرغ بعد از 20 سال لذت بخش بود و من غیر از تشکر از سعید کار دیگه ای نمیتونستم انجام بدم. از هلن و دخترش تاجی خبری نبود. سراغ اونا رو گرفتم. سعید گفت هلن توی شرکت که هومه لندن کار میکنه. تاجی رو هم به مهد کودک میبریم. منم شیفت بعد از ظهر هستم. بعد از صرف صبحانه سعید از من در مورد برنامه زندگیم سوال کرد. چند لحظه سکوت کردم. سپس به یاد گذشته از ته دل آه کشیدم و گفتم بعد از گرفتن مدرک پزشکی و تسویه حساب با بانکی که در نوشتام به اون اشاره کردم به ایران برمیگردم. پسرم الان 24 ساله شده و بیشتر از هر چیز اشتیاق دیدن اونو دارم. سعید گفت از انقلاب ایران چه مقدار اطلاع داری؟ گفتم تو روزنامه و مجلات چیزایی می نوشتم ولی نمی دونم تا چه حد اوضاع سیاسی ایران تغییر کرده. سرشو چند مرتبه تکون داد و گفت بعد از متلاشی شدن رژیم سلطنتی خیلی چیزا تو ایران عوض شده. کسایی که نتونستن مثل خود من خودشونو با رژیم جمهوری اسلامی وفق بدن به نقاط مختلف دنیا مهاجرت کردن. حدود 3 میلیون ایرانی تو آمریکا و کانادا پناهنده شدن. 3 میلیون تو آلمان و بقیه کشورهای اروپایی زندگی میکنن. عده‌ای تو ژاپن هستند و بعضی دیگه هم تو کشورهای خلیج. با تعریف که از خانواده سرنگ افشار و شغل اون کرده بودیم بعید به نظر میرسه اونو ایران باشن. من تا اون لحظه به فرار یا مهاجرت سرهنگ از ایران فکر نکرده بودم. در حالی که به گذشته سرهنگ میاندیشیدم سعید گفت از کجا معلوم تو همین لندن نباشم؟ با وجود دایی سیما و آشنایی سرهنگ به زبان انگلیسی و شهر لندن شما اول دربارشون تحقیق کنید سپس تصمیم بگیرید. گفتم غیر ممکنه اونو تو لندن باشم. با وجود اینکه به سیما گفته بودم هرگز به ملاقات من نیاد با شناختی که از اون دارم اگه اینجا بود امکان نداشت یادی از من نکنه. سعید گفت به هر حال اگه میخواییم با خیال راحت به ایران برگردین اول درباره اونو تحقیق کنید. من در اختیار شما هستم و هر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم. از اون تشکر کردم. اول به بریتیش بنک رفتم. وقتی دفترچه به مسئول سپرده‌ای ثابت دادم نگاهی مردد به من انداخت و با تعجب پرسید حدود 20 سال از حسابتون برداشت نکردی؟ گفتم بله مگه اشکالی پیش اومده؟ با خوشرویی گفت آقا خیلی هم خوشحال هستیم که به بانک ما اعتماد کردین. سپس منو نزد رئیس بانک برد. از من استقبال کرد و به مسئول حسابداری دستور داد حسابمو بررسی کنه. علاوه بر سودی که حدود 100,200 پوند شده بود و به حسابم واریز کرده بودن، یک اتومبیلم برنده شده بودم که 30,000 پوند قیمت اون بود. چون از موعد تحویل اتومبیل حدود 10 سال گذشته بود، معادل اونو به حسابم ریختن. وقتی سعید دید مبلغ 250,000 پوند در حسابم دارم، گفت: میدونین پوند و دلار تو ایران چنده؟ گفتم درست نمیدونم. مسلماً مثل سابق نیست. حدس میزنم کمی بیشتر باشه. سرشو به نشانه تأسف تکان داد و گفت تو ایران پوند حدود 200 تومن. دلار نزدیک به 140 تومن ارزش پیدا کرده. باورش خیلی مشکل بود. گفتم شاید اشتباه میکنین. چنین چیزی امکان نداره. گفت نه اشتباه نمی کنم. البته به همین نسبت همه چی گرون شده و درآمدم فرق کرده. محیط بانک جای مناسبی برای بحث و گفتگو درباره اقتصاد ایران نبود. من هم در اون حال چندان مایل نبودم بدونم وضع اقتصاد ایران چطوره. با وضعیتی که داشتم همه افکارم بیتابانه حول یافتن اثری از بهادر، دیدار با او، بازگشت به وطن و دیدار بستگان، خیشان و آشنایان دور می زد. خلاصه مبلغ 5000 پوند از دفترچم برداشت کردم و به اتفاق سعید به یکی از فروشگاه‌های معروف خیابان آکسفورد رفتم. لباس‌ها چنان متنوع شده بود که برای انتخاب دچار سردرگمی شده بودم. ذهن من روی چیزهایی دور می‌زد که 20 سال قبل می‌پسندیدم ولی اثری از اون مدل‌ها وجود نداشت. بالاخره دو دست کت شلوار و کاپشن و پیراهن و کفش خریدم که نسبت به گذشته تا اونجا که به خاطر داشتم دو برابر شده بود. اون چه خریده بودم داخل یه چمدون بزرگ گذاشتم و از سعید خواهش کردم منو به یکی از هتل‌های نزدیک هاید پارک برسونه. سعید هرچی اصرار کرد که طی اقامتم در لندن در آپارتمان اون بمونم نپذیرفتم. تشکر کردم و گفتم چون اقامت من در لندن مشخص نیست در هتل راحت ترم. به آپارتمان اون برگشتیم. وسایلمو که عبارت از دست نوشته و پاسپورت شناسنامه بود برداشتم. سعید منو به هاید هتل رسون. برای چندمین بار به خاطر مهمون نوازیش تشکر کردم. شماره تلفن آپارتمان و محل کارشو به من داد و گفت اگه اونو در جریان کارام بذارم خوشحال میشه. خواهش کرد بقیه سرگذشتم و بنویسم و بدون کوچکترین تردیدی گفت داستان شما اگه به چاپ برسه پرفروشترین کتاب میشه. هایت هتل رو به دلیل آشنایی با محله کنزینگتون انتخاب کردم. در کشورهای بیگانه اگه کسی زبان بدونه با هیچ مشکلی برخورد نمیکنه و من خوشبختانه زبان میدونستم. بعد از ارائه پاسپورت که از تاریخ اعتبار اون حدود 18 سال گذشته بود، مسئول هتل از پذیرفتن من معذرت خواست. وقتی کارت آزادی که اقامت موقت من در اون قید شده بود نشون دادم، اجازه داد فرم مخصوص پذیرش رو تکمیل کنم. سپس پیش خدمت چمدانم رو برداشت و منو به اتاق 141 که طبقه دهم راهنمایی کرد. خوشبختانه اتاق پنجره‌ای رو به هایت پارک و خیابون همجوارش داشت. مدتی کنار پنجره ایستادم. به یاد اولین روزی افتادم که با سیما به هایت پارک اومده بودیم. اندکی بعد خود را در آینه قدی اتاق دیدم. سالها از آینه دور بودم و دوست داشتم خودم رو برانداز کنم. تازه متوجه شدم 20 سال زندان چقدر روی چهره و رنگ و روم اثر گذاشته. موهای بلند و نامرتبم وحشت انگیز بود. بلافاصله به یکی از آرایشگاه‌های خیابان کنزینگتون رفتم و به قول معروف سر و صورتم رو صفا دادم. به هتل برگشتم، دوش گرفتم، کمی استراحت کردم. سپس تلفنی سفارش نهار دادم. بعد از صرف نهار بازم روی تخت دراز کشیدم. به آقای میرفخرایی فکر می‌کردم. اگر او و خانواده‌اش در لندن نباشن از هیچ کس دیگه نمیشه سراغ سیما رو گرفت. به فکرم رسید به خونه دکتر زنگ بزنم. شماره تلفن اونو هنوز به خاطر داشتم. همون شماره‌ای که در ذهنم مونده بود درست بود. شماره رو گرفتم. زنی مسن به زبان انگلیسی از من خواست خودم رو معرفی کنم. سراغ آقای میرفخرایی گرفتم. وقتی گفت همونجا زندگی میکنن خیالم راحت شد. ساعت 3 بعد از ظهر یکی از لباسایی که خریده بودم پوشیدم و کراوات زدم. مدتی روبروی آینه ایستادم. باور نمی‌کردم روزی دوباره شیک بپوشم. گرد پیری روی سر و صورتم نشسته بود. با لباس و آرایش نمی‌شد اون از بین برد، ولی احساس می‌کردم از روحیه خوبی برخوردار هستم. ساعت از 3 بعد از ظهر گذشته بود. از هتل خارج شدم. با اولی اشاره تاکسی در برابرم توقف کرد. سوار شدم و گفتم هایبری خیابون رونالدز شماره 205. برام عجیب بود که هنوز آدرس خونه دکتر میرفخرایی به خاطر داشتم. از هتل تا هایبری حدود نیم ساعت طول کشید. در این مدت فکر میکردم رفتار خانواده میرفخرایی با من چگونه خواهد بود. من باید چه عکس العملی نشون بدم. تاکسی مقابل شماره 205 خیابون رونالدز توقف کرد. بعد از پرداخت کرایه که نسبت به گذشته تقریباً 3 برابر شده بود پیاده شدم. خونه ویلایی دکتر میرفخرایی که کمی تغییر یافته بود پیدا کردم. تقریباً یقین داشتم سیما و بهادر در لندن نیستن، ولی یه لحظه این فکر از ذهنم گذشت که شاید اونو در خونه دکتر باشم. با اشتیاقی که توأم با دلهره و استراب بود زنگ زدم. همون صدایی که تلفنی با من حرف زد از آیفون شنیده شد. پرسید چه کسی هستم؟ به فارسی گفتم ببخشید آقای دکتر میرفخرایی تشریف دارن؟ او هم به فارسی ولی با لهجه انگلیسی گفت بله شما کی هستین؟ خواهش کنم چند لحظه دم در وقتشو به من بده. اندکی بعد در به روی پاشنه چرخی. زنی تقریبا 37-8 ساله در آستانه در ظاهر شد. چهرش خیلی آشنا به نظر می اومد. شک نداشتم بارها اونو دیدم، اما در اون لحظه اونو نمیشناختم. خیلی مؤدب سلام کردم و با معذرت از اینکه مزاحمشون شدم گفتم منزل آقای دکتر میرفخرایی اینجاست. از نگاه و حالت صورتش فهمیدم او هم به مغزش فشار میاره تا منو بشناسه. گفت بله درست اومدین، شما؟ گفتم من خسرو هستم. از تعجب ابروهاشو بالا برد، دهانش باز موند، مدتی به من خیره شد و گفت وای خدای من چقدر تغییر کردین، چقدر پیر شدین، من نرگس هستم، منو نشناختین؟ گفتم شما هم خیلی فرق کردین، به هر حال 20 سال زندان بیرکستون و تبعید تو جزیره که حال و روز آدم رو بهتر از این نمی کنه. همین که زنده موندم خوشحالم. او با نرگسی که 20 سال پیش دیده بودم خیلی فرق داشت. کمی چاق شده بود و چروکای گوشه چشماش حکایت از این میکرد کم کم جوانی و شادابی پشت سر گذاشته. نرگس با خوشرویی منو به داخل دعوت کرد. گفتم مزاحم نمیشم، فقط اومدم سراغ بهادر رو بگیرم. اصرار داشت داخل بشم. بالاخره با اکراه دعوتش رو پذیرفتم. وقتی با نرگس وارد حال شدم مادرش هاج و واج نگاهم کرد. نرگس رو به اون گفت نشناختی مامان؟ مادر نرگس چند لحظه‌ای به من خیره شد. یه مرتبه گفت خسرو خان شما هستی؟ گفتم بله من هستم. آخرین بار که شما رو دیدم تو سالن دادگاه بود. درست 20 سال پیش. انگار خیلی پیر شدم. درسته؟ سرشو به نشانه تایید تکون داد و همراه با آهی تأسف‌بار اشاره کرد روی مبل بشینم. سراغ دکتر رو گرفتم. در حالی که مادر و دختر نگاه از من بر نمی داشتند و حالتی شگفت زده پیدا کرده بودم، دکترم از اتاقش بیرون اومد. آخرین بار که اونو دیده بودم 55 سال داشت. بعد از 20 سال همچنان سرپا و سرحال به نظر می اومد. به محض اینکه منو دید شناخت. او هم مرتب سرش رو تکون میداد و افسوس میخورد. نرگس برام چای آورد. قبل از اینکه دکتر از من درباره زندان و چگونگی گذراندن محکومیتم بپرسه گفتم بالاخره هر چی بود گذشت و غیر از خودم کسی رو مقصر نمیدونم. شنیدم رژیم ایران عوض شده و عده‌ای از ارتشی و سردمدارای حکومت گذشته به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. گمون نمی کنم سرهنگ و خانوادش با توجه به سابقه که سرهنگ داره تو ایران باشن. به همین خاطر اومدم سراغ بهادر رو بگیرم و همین. دکتر که مرتب افسوس می خورد گفت بله ایران دیگه اونی نیست که تصور می کنی. همه چی تغییر کرده. گفتم تا حدودی خبر دارم. فقط می خوام بدونم بهادر که الان 24 سال داره کجاست. ایران یه جای دیگه. آقای میرفخری اشاره کرد چایمو بنوشم سپس گفت بعد از اون که تو به زندان افتادی و محکومیتت قطعی شد و سیما با اون وضع غم‌انگیز از تو طلاق گرفت، بگم اون این که استودیو رانگ اونو میپذیره خودشو در اوج شهرت میدید. در صورتی که استودیو رانگ نه تنها قبولش نکرد، بلکه از اونم شکایت هم کرد، چون اونو باعث قتل آلبرت میدونست. خلاصه سرتونو درد نیارم. دو ماه بعد سیما کم کم به خودش اومد، ولی دیگه پشیمونی سودی نداشت. وقتی هم خواست به ملاقاتت بیاد و از تو معذرت بخواد راضی نشدی اونو ببینی. دکتر ساکت شد. نرگس گفت 3 ماه بعد سرهنگ استعفا داد و همه به ایران برگشتن. 2 سال بعد سیما با یه افسر خلبان که زنش رو بر اثر تصادف از دست داده بود ازدواج کرد و از اون یه دختر داره. گفتم نمیخوام بدونم به سر سیما چی اومده یا الان کجا هستن. آیا بهادر با اون زندگی میکنه؟ نرگس گفت بعد از انقلاب سرهنگو دستگیر کردم و گویا تو زندون سکته کرده. سیما و مادر و برادر و شوهرش و بهادر اول به آمریکا رفتن. 3 سال بعد به کانادا مهاجرت کردن و حالا سیما و بهادر تو کانادا زندگی میکنن. همونطور که گفتم سیما یه دختر به نام سوزان داره که الان باید 14 سالش باشه. در حالی که امیدم برای دیدن بهادر قطع شده بود نرگس ادامه داد همونطور که میدونی من و سیما با هم دوست بودیم. تا 5-6 سال پیش به وسیله نامه با هم تماس داشتیم. سیما و شوهرش توی شرکت کار میکنن و تا اونجا که خبر دارم بهادر ادامه تحصیل میده. به دکتر میرفخرایی گفتم من فقط 3 ماه اجازه اقامت تو انگلستان دارم. بعد برگردم ایران. نمیدونم میتونم به کانادا برم یا نه. دکتر گفت اگه پول داشته باشی هر جای دنیا میتونی بری. الان حرف اول و آخر رو پول میزنه. گفتم پول به اندازه کافی دارم ولی پاسپورت هم اعتبار نداره و مسلماً گرفتن ویزا سخته. دکتر گفت بهتره با سفارت کانادا در میون بذاری. شاید مشکلی وجود نداشته باشه. در حالی که کلافه بودم با ناامیدی از نرگس خواهش کردم آدرس سیما رو به من بده. نرگس چند لحظه فکر کرد و گفت امیدوارم برای انتقام گیری نباشه. خندیدم و گفتم نه دیگه حماقت نمی کنم. 20 سال پیشم نباید دچار احساسات می شدم بلکه باید سیما رو طلاق می دادم. آدرس رو گرفتم و بعد از تشکر به هتل برگشتم. ناامیدی بر دلم سایه افکنده بود. در این فکر بودم از چه راهی می تونم خودم رو به کانادا برسونم. یه مرتبه تصمیم گرفتم از قید بهادر بگذرم و به ایران برگردم. اما شوق دیدن بهادر و وسوسه این که وقتی سیما منو ببینه چه واکنشی نشون خواهد داد منو از تصمیمم منصرف کرد. در حالی که ناامید بودم شماره تلفن چند آژانس و تورهای مسافرتی از دفتر هتل گرفتم و شرایط رفتن به کانادا رو جویا شدم. با وضعیتی که من داشتم سفر به کانادا بسیار مشکل بود. با سعید تماس گرفتم و از اون راه چاره خواستم. سعید ساعت 8 شب به هتل اومد. اونقدر احساس تنهایی می کردم که از دیدن اون خوشحال شدم. بی اختیار اونو بوسیدم و خواهش کردم کمکم کنه. سعید گفت اونقدر تحت تاثیر قصه شورانگیز شما قرار گرفتم که بدم نمیاد خودم هم یکی از قهرمانای داستانتون باشم. با هیجان افسود وقتی تلفن کردیم فوری به سفارت کانادا زنگ زدم. چون شما مدت 25 ساله که مقیم انگلستان هستید و از وضع مالی خوبی برخوردارین، برای گرفتن ویزا به مشکلی بر نمیخورید. پرسیدم خب حالا چیکار باید بکنم؟ سعید قول داد روز بعد منو به سفارت کانادا ببره. امید داشت گرفتن ویزا کار چندان مهمی نباشه. اون شب تا ساعت 11 با سعید بودم. شما با هم خوردیم و یک ساعتی در خیابون آکسفورد قدم زدیم. سعید مرتب منو دلداری میداد و هنگام خدافظی بار دیگه امیدوارم کرد. اون شب در هایت هتل تنها بودم. چون سالها به تنهایی عادت کرده بودم برام مهم نبود. تا ساعتی از نیمه شب کانادا و چهره 24 ساله بهادر رو در قالب‌های متفاوت جلوی چشمام مجسم می‌کردم و به خودم می‌گفتم آیا بهادر می‌دونه پدرش زنده است؟ سیمون نامی از من نزد اون برده؟ وقتی با سیمون روبرو بشم چه عکس العملی نشون خواهد داد و من چی باید بگم؟ ساعت 8 صبح طبق قرار سعید به دنبالم اومد. به اتفاق به سفارت کانادا رفتیم. سعید مانند یک انگلیسی به همه امور وارد بود. میدونست با چه کسی باید درباره گرفتن ویزا صحبت کنه. بالاخره بعد از گفتگوی بسیار که حدود 1 ساعت طول کشید فهمیدم به 2 طریق میتونم به کانادا برم. اول اینکه چون به اندازه کافی پول داشتم و مدرک پزشکی داشتم، اگه تقاضای پناهندگی میکردم خیلی راحت میپذیرفتم. راه دوم این بود که گذرنامه جدید ارائه بدم. بدون کوچکترین تردیدی راه دوم انتخاب کردم. سعید معتقد بود که راه اول بهتره. زیرا با شناختی که از اعضای سفارت ایران داشت فکر میکرد زمان زیادی صرف صدور گذرنامه جدید بشه. با وجود اینکه سعید منو نسبت به مسئولین سفارت بدبین کرده بود، روز بعد تنها به سفارت مراجعه کردم. محل سفارت همون خیابون سابق بود. ولی نما و تابلوی اون تغییر کرده بود. متصدی اطلاعات منو به قسمت دبیرخونه راهنمایی کرد. با ورود به قسمت دبیرخونه مدتی مات و مبهوت به این طرف و اون طرف نگاه کردم. مسئول اونجا که مردی تقریباً 40 ساله بود برام نیمخیز شد و پرسید چه مشکلی دارم. از اون خواهش کردم چند لحظه منو به حال خودم بذاره. روی مبل نشستم. میز و مبلمان و دکوراسیون و اتاق با گذشته خیلی فرق کرده بود. به جای عکس شاه تصویری از چند روحانی به دیوار نصب شده بود و به 2 زبان فارسی و انگلیسی روی دیوار شعاری نوشته بودم با این مضمون که دیگه ایران به شرق و غرب وابسته نیست. مسئول دبیرخونه برام چای آورد و بار دیگه مشکلمو پرسید. پایان قسمت اول فصل 13.